باعث میشه که مردم به یک حدی برسن که معمولا همه جا ازش تحت عنوان بصیرت یاد میکنن. قاعدتا ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که همه ما به مسابه مردم، به مسابه افکار عمومی همه چیز رو بدونیم، اما همگان که همه چیز را میدانند اگر همیشه بگویند، ضریب کاهش بصیرت در واقع از بین میره و این مرتب ما رو به صورت یک مجموعه واکسینه نسبت به برنامه ها و نسبت به اتفاقاتی که تو این جریان اتفاق میفته نگه میداره.
خیلی متشکرم آقای داودی، ممنون از همراهیتون و سپاس از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
درود بر شما، خدا نگهدار. خب گفتگو رو با آقای جهانتیقی به پی میگیریم که در داخل استودیو با ما همراه هستن. آقای جهانتیقی، جریان نفوذ در کنار اونچه که از خارج از کشور هم مطرح میشه، علاوه بر موضوع پرونده هسته‌ای، در مسئله توانمندی نظامی و همچنین نفوذ منطقه‌ای هم همون روند القای هراس رو دنبال میکنن و مطرح میکنن، چیزی که از طرف غربی ها هم بارها مطرح شده که به جای اقتدار نظامی و توانمندی نظامی بحث مذاکره در این حوزه ها رو هم برش تاکید دارن. آیا اگر که جمهوری اسلامی این رو بپذیره، وارد مذاکره در این حوزه ها بشه و از نفوذ منطقه‌ای خودش یا از توانمندی نظامی و دفاعی خودش دست برداره، دشمن کوتاه خواهد آمد، دشمن راضی خواهد شد یا نه؟ اگر این اقتدار و شراکت درش قرار داریم و اونچه که تا کنون باعث بقای جمهوری اسلامی و موجودیت اون شده ناشی از همین توانمندی و قاطعیت ها بوده.
ساده ترین جواب به نظر من به این سوال اینه که یک تجربه یا برجام نشون داد که این اتفاق نمیفته. یعنی به هر حال ما در چند پرونده که مؤلفه قدرت ساز ما در برای ایران محسوب میشن، مثل پرونده هسته‌ای، مثل پرونده منطقه‌ای، مثل پرونده موشکی، اینها مؤلفه‌هایی هستن که ایران رو امروز خیلی قدرتمند کردن. تجربه برجام نشون داد که تازه تجربه غیر امنیتی اون محسوب میشن. یک پرونده شاید به نحوی در حوزه علم محسوب میشد، در حوزه خدمت شما عرض کنم که بحث‌های معیشتی و اقتصادی و تحریم و اینها به نوعی گره خورده بود. پس اولین جواب اینه که تجربه برجام نشون داد که این اتفاق نخواهد افتاد. مسئله دوم اینه که تحرکاتی که اونها دارن، یعنی ببینید اینی که همیشه همواره ما تهدید به جنگ میشویم و تحرکاتی که در حوزه مسائل امنیتی علیه ما دارن، اقداماتی که اونها در دفاع از تجزیه طلبان میکنن، فشارهای امنیتی که به ما وارد میکنن و تهدیدات نظامی اونها، این هم موضوعی است که نشان میدهد که اساسا گفتگو در این باره اینها رو خونسا نخواهد کرد. یعنی مثل این است که فردی شما رو داره با اسلحه تهدید میکنه و همزمان هم به شما میگوید که بیا در مورد اسلحه‌ای که در اختیار خودت هست با من مذاکره کن. مثلا خیلی جواب ساده و روشنی داره که قطعا این اتفاق نخواهد افتاد. جواب سومم اینه که هر کشوری در تاریخ معاصر در حوزه دفاعی خودش با دشمن خودش وارد گفتگو شد، ناچارن دچار مشکل و تا اضمحلال شده و این تجربه پیش روی ما هست.
خب برای جلوگیری از این قبیل القاعات پرشوفه که از ابتدای برنامه دارم روش صحبت کردیم، هم جناب عالی نکات خیلی ارزشمند و خوب بیان کردید و هم آقای داودی در این بخش بیان کردن، چه در موضوع برجام و پرونده هسته‌ای به اون چه که پشت سر گذاشتیم و چه سایر موضوعاتی که در این بخش هم توضیح دادید که قابل مذاکره هم نیست، چگونه باید عمل کرد، چه مسیر صحیحی منافع ملی و امنیت ملی رو تأمین خواهد کرد؟
ببینید ما چند تا کار میتونیم داشته باشیم. یکی اینه که ما موضوعات و منافع ملی خودمون رو انتخاباتی و سیاسی نگاه نکنیم. این یک مسئله ایست که در همه این موارد باید رعایت بشه. ما متاسفانه در این سالها برخلاف منافع ملی خودمون، مثل بحث مذاکرات، مباحث اقتصادیمون، سیاست خارجمون، به یک نحوی همه اینها رو تبدیل کردیم به پروژه ها و پروسه های انتخاباتی. این ضعف در کشور ما از طرف هر جناب، هر گروه، هر فردی ادامه پیدا کنه یا ادامهش بدن، ما رو متاسفانه در این مسیر همچنان قرار خواهد داد. این یک. دو، مرزبندی با دشمن مسئله ایست که سبب میشه ما از دایره نفوذ اونها خارج بشیم. این مرزبندی با دشمن یک لایش بحث مذاکره و دور میز نشستن و کارهای این شکلی است. یه بحث عمدهش مرزبندی با دشمن این است که شما در ادبیات هم حتی با اونها فاصله داشته باشین و حرف دشمن را در داخل تکرار نکنین. دنبال روی استراتژی و مسیر اونها در داخل کشور نباشین. مسئله دوم پس اینه که ما مرزبندی شفافی باید با دشمن داشته باشیم حتی در ادبیات. مسئله بعدی استقلال کشور برای ما در اولویت باشه. استقلال به معنای این است که شما مانع و سدی باشی برای نفوذ و تاثیرگذاری سیاسی کشور ثالث در کشور خودتون. این مسئله رو هم باید ما باید رعایت کنیم. هر نوع اتفاقی که استقلال کشور رو دچار خدشه بکنه ما رو در دایره نفوذ اونها قرار میده. مسئله بعدی اینه که فرصت‌های نفوذ در کشور ما متاسفانه متعدد شده. یعنی مذاکرات هست، فضای مجازی هست، تحریم‌ها هست، ناکارآمدی برخی مسئولین هست، ضعف‌های اقتصادی هست. برای همه اینها باید ما راهبردهای درست حسابی داشته باشیم. تا وقتی که اقتصاد ما دچار مشکله، تا وقتی که ما ناکارآمدی داریم، همواره در مسیر نفوذ قرار خواهیم داشت. این باید رفع بشه. تا وقتی که فضای مجازی ما وابسته به خارج از کشوره و ما یک نوع استقلال و فضای ملی مجازی نداریم، ما همچنان در دایره نفوذ اونها قرار خواهیم میگیریم. که خیلی ساده، یعنی ساده ترین اتفاقات نفوذ که یعنی سرقت اطلاعات است، به صورت اگر اغراق نکنه به صورت لحظه‌ای و زمانی و روزانه در از کشور این اتفاق میفته، چون ما چون در بستر فضای مجازی خارجی هستیم و مرتبا اتفاق میفته. یعنی ما یک بخش جدیش اینه تا ضعف‌های خودمون چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه فرهنگی، چه در حوزه سیاسی جبران نکنیم یا اصلاح نکنیم، همچنان در معرض نفوذ خواهیم بود.
که موضوعی رو از آقای داودی هم پرسیدن، بیتگاه جنرالی هم داشته باشیم در پایان، نسبت این قبیل رفتارها در داخل با انتخابات 1400 چی هست؟ هم اونجا که از بیرون داره دنبال میشه و هم خطی که در داخل جریان نفوذ داره پیگیری میکنه.
انتخابات ها همیشه محلی از طراحی جریان نفوذ بودن. اونها در هر انتخاباتی به صورت مشخص میتونه بگیم این هدف گذاری ها رو دارن دنبال میکنن. اما به نظر من جریان خارجی و بخش جریان نفوذ و بخشی از جریان داخلی به نظر من چند هدف عمده رو در انتخابات ایران دنبال میکنن. یک مسئله غیر قابل انکار این است که مجدداً در کشور جریان متمایل به غرب، متمایل به گفتگوی با غرب و جریان غربگرایی در کشور دوباره در انتخابات پیروز بشه. این یه واقعیت مسلمه، یعنی نه غیر قابل انکاره و نه اونها انکار میکنن و نه کسانی در داخل این رو که دنبال روی این مسئله هستن رو دارن انجام میدن. این یک. مسئله دوم اینه که تلاش میشود در مسئله یک جشن ملی تحت عنوان انتخابات که مردم میان پای صندوق رأی و تصمیم گیری میکنن، دشمن هم به بخشی از تصمیم در صندوق انتخابات تبدیل بشه و این خیلی فاجعه بزرگی در کشوره و شما نمیتونید مصداقی بالاتر از این بیارید که خواست دشمن حتی در دموکراسی شما محقق بشه و این اتفاق خیلی بدی است که امیدوارم که همچین اتفاقی نیفته.
نکته پایانی یک دقیقه.
نکته پایانی اینه که نفوذ یک مسئله جدی در کشوره. هر روز ابعاد جدیدتری از اون رو شاهدیم و ما مسئولین، رسانه‌ای‌ها، سیاسیون و به خصوص شخصیت‌های سیاسی بیش از همه باید نسبت به مسئله نفوذ حساسیت خرج کنند.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب جهان تیغی و همچنین آقای داودی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن و تشکر میکنم از توجه شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. همکاران خوب من برنامه گفتگوی سیاسی رو تقدیم حضورتون کردن، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما در تماس باشید و نظرات ارزشمند خودتون رو راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو مطلع بفرمایید. از طریق پل‌های ارتباطی همراه شما خواهیم بود. 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، به همراه شما تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. سلام و درود خدا بر تو باده ای امام مهربانی ها، و آه و فغان و درد از ستم ظالمان که در حق تو کردند. آه از مظلومیت و غریبیت که غربت بقی و طوس را یادآوری می کرد. باز هم عرض تسلیت و تعزیت دارم به همه شما عاشقان خاندان آل رسول و آل علی. انشالله که عزاداری ها و سوگواری های غریبانه و عاشقانه شما عزیزان مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه. اما در ادامه برنامه ها با رادیو گفتگو در خدمتون هستیم و اسناد لانه شیطان رو که به بازخوانی اسناد لانه جاسوسی امریکا میپردازه تقدیم حضورتون میکنیم.
رفتن سفارت آمریکا را گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است.
Here was not an embassy, it was a CIA center.
با
بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خورتون ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند.
اسناد لانه شیطان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، اینجا شبکه رادیویی انقلابه و این برنامه اسناد لانه شیطانی که میشنوید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر خوانش استاد حسن رحیم‌پور ازقدی از اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا، اسنادی که عمق دشمنی و کینه نظام سلطه رو از امام، مردم و انقلاب بیان میکنه.
قسمت اول.
بازخوانی اسناد لانه کمک میکنه به نسل جوان دانشگاهی ما، بچه های انقلاب، کمک میکنه که بشناسید توطئه و ضد توطئه رو و ببینید بسیاری اتفاقاتی که میفته اینا توهم توطئه نیست، تئوری توطئه نیست، واقعا توطئه است. متأ خیلی ها ندانسته، حتی بعضی نخواسته تو پروژه دشمن قرار میگیرن، خیلی هم دانسته، خواسته، آگاهانه و به قصد مزدوری وارد صحنه میشن. ما که جزء پیرمردایم، جزء دهه اول رو دیدیم، تو صحنه بودیم، برای من خیلی از اتفاقاتی که داره توی سالا میفته کاملا آشناست. ما اصلا اینا رو یه بار دیگه دیدیم. فیلم تکراریه، یه فیلم دوباره داره تکرار میشه، البته به شکل دیگه‌ای با یک تنوع‌های اینها. ضمن اینکه نمی‌خوایم و نباید آمریکا رو یا دشمن رو اینقدر بزرگ و اسطوره‌ای تصور کنیم، فکر کنیم اینا همه چیز عالم در کنترل ایناست، هر کاری داره میشه اینا توش حضور دارن و اینا. نه، میخوان ولی نمیتونن. در برابرشون یه مش بچه مسلمان آگاه، اهل فکر، انقلابی عازم، فداکار، هوشیار، جدی حضور داشتن، تمام نقشه‌ها رو نقشه برآب کرد.
اسناد لانه شیطان.
اینجا فقط یه ساختمون نبوده که فرد شده، اینجا مرکز فرماندهی چند دهه دیکتاتوری یکی از خشنترین رژیم‌های سلطنتیه، یکی از نمونه‌های برجسته دیکتاتوری مدرن در جهان بوده. اینجا آزمایشگاه انواع شکنجه‌های آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی بوده ایران. اینجا بزرگترین پروژه‌های امپریالیستی و براندازی علیه حکومت‌های انقلابی تئوریزه می‌شده و بزرگترین کودتاها، کثیف‌ترین کودتاها. اینجا ساختمانی است که نه فقط از این طریق بر ایران حکومت می‌کرد یک رژیم سلطنتی دژخیم، خشن، سکولار، غربگرا که با کودتا سر کار آمد و با کودتا تثبیت شد و با کشتار ادامه پیدا کرد و شکنجه، به حدی که اسناد لانه جاسوسی صریحا میگه که امریکا دو تا پایی که برای خودش فرض کرده بود، دو پایگاه اصلیش، یکی اسرائیل و یکی ایران، یعنی ایران برای امریکا در حد اسرائیل بلکه مهمتر بود. میگفتن امریکا، انگلیس، امپریالیسم غرب، دو تا پاشو گذاشته، یکی ایران و یکی اسرائیل و بر کل جهان اسلام و خاورمیانه و منطقه حکومت میکنه و همینطور بود. از این ساختمان فقط دیکتاتوری ایران رهبری نمیشد. طرح غارت نفت و منابع انرژی ایران، استثمار فرهنگی اقتصادی در ایران، سرکوب و دیکتاتوری در ایران فقط نبود، بلکه پروژه هایی برای کل منطقه و جهان اینجا اجرا میشد، اینجا طراحی میشد، از اینجا فرماندهی میشد. بنابراین بحث یک ساختمان نیست، یک کانون عملیاتی در سطح منطقه و جهان بود و وقتی سقوط کرد ضربه سنگینی به اینا خورد. و بعد جالبه که هیچکس باور نمیکرد امام یه همچه حرکتی رو که بچه مسلمانای دانشگاه را انداختن تایید کنه، چه رسد به این که امام تو تنورش هیزم انداخت، داخترش کرد. یعنی خود این بچه‌ای که آمده بودن اونجا میگفتن ما به هوایی بودیم که حد اکثر دو سه روز اینجا هستیم و شعار میدیم و میریم. امام گفت باید بمونه. امام جوری آمد تو صحنه حرف زد، گفت نه، یک انقلاب دیگریه، ما یه حرکت جدید جهانی رو شروع کردیم. مسئله ما فقط شاه نبود، مسئله ما امریکاست، امپریالیزم، صهیونیسم و ما جهانی میاندیشیم و جهانی عمل میکنیم. و اصلا امام تلاش این بود، بارها اینو میگه، میگه اساسا تا کانون مرکزی رو که در خارج کشوره به هدف نگیری نکنی اونا اینجا شما رو راحت نمیذارن. همون تعبیری که امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن که فرمودن ما غزی قوم، هیچ ملتی هیچ جامعه‌ای در عمق خانه اش مورد هدف قرار نگرفت الا که غافلگیر شد و از بین رفت. نباید بنشینی بیان. امام علی بار فرمود من مثل کفتار نیستم برم تو لونم سرمو تو سوراخ بکنم تا دشمن بیاد سراغم، چون اونا قطعا میان سراغت، من میرم سراغش. امام گفت این یک اشتباه نبود، یک اتفاقم نبود، این جزء پروژه انقلاب ماست. اون زمان خب خیلی از جریانایی که سابقه مبارزاتی هم داشتن به اصطلاح روشنفکر رو یا بعضیشون جزء علما مثلا بودن و اینا، اصلا اون زمان اعلام کردن دانشجویان پیرو خط امام اینا نیستن، دانشجویان پیرو خط شیطانن. مثلا این عبارت رو خیلی‌ها گفتن، بنی صدر گفت، جریان نهضت آزادی گفتن، خیلی‌ها گفتن. جریان‌های چپ ما حتی جریان‌های کمونیستی و منافقین که شعارهای چپ ضد آمریکایی می‌دادن، حتی می‌گفتن امام داره با آمریکا سازش می‌کنه، تا دیدن اینجا فتح شد و امام حمایت کرد، یه مرتبه یادشون رفت اینا ضد آمریکایی بودن. چون رو لج و لجبازی دیگه کار نده، مهمه که نونشو کی بخوره. احساس کردن دیگه این منافع سیاسی برشون نداره، یه مرتبه از قوانین دیپلماسی و وزارت خارجه و این حرفا شروع کردن حرف زدن که اصلا این کار اشتباه، اینا دروغه، توطعه است، یه فریبه، یه کاسه زیر نیم کاسه است و از این حرفا. از این طرف جریان‌های لیبرال مذهبی و غیر مذهبی که خب اینا مدت‌ها بعضیشون شعارهای ضد استعماری داده بودن ولی هیچ وقت وفا نکرده بودن، نوبت آزمایششون که رسید یه مرتبه دشمن اصلیشون شد اینجا و کسایی که با آمریکا درگیر شدن. شما می‌دونید بعد از این قضیه بلافاصله آقای مرحوم بازرگان استعفا داد، دولت موقت استعفا داد. یک جریانی در داخل جمهوری اسلامی بعد از انقلاب در عالی‌ترین رده‌های حکومت حضور پیدا کرد و امام تا مدت‌ها با اینا مدارا و تسامح کرد که نگن انحصار طلبه میخواد حذف کنه و اینا، گفت بیان. بالاخره اینا سوابق مذهبی داشتن، سوابق سیاسی داشتن. اصل این بود، امام بنا رو برای گذاشته بود که اینا هم نیت خدمت دارن، میخوان خدمت کنن، حالا یک تفاوت دیدگاهی مختصری ما تحمل میکنیم. ولی وقتی اومدن بعد از مدتی معلوم شد اساسا خط فکری و اهداف و آرمانهای اینا با امام با انقلاب کاملا متفاوته. تو حوزه اقتصاد امام قائل بود به اولویت مستضعفین بر سایر طبقات، عدالت اقتصادی ضمن احترام به مالکیت خصوصی در حد مشروع و عادلانش. اینا معتقد بودن این جریان به اصطلاح لیبرال مذهبی، جریان های غربگرایی که سابقه سیاسی و به اصطلاح انقلابی هم داشتن، ولی اینا معتقد بودن که اساسا این شعار عدالت و برابری و مستضعف و اینا حرفایی است که جزو مرام ما نیست و ما باید همین مسیری که غرب رفت و اقتصاد سرمایه‌داری جهانی میره تو همین مسیر ما هم بریم تا ما هم به توسعه برسیم، جزئی از این سیستم هضم بشیم، بریم جلو و در ذیل سایه نظام سرمایه‌داری غرب زندگی کنیم و بریم. حتی تو حالا اسناد هست بعضی از اینا وعده میدادن به آمریکا یا قبل از پیروزی انقلاب که ما اگه حاکم بشیم حتی جریان نفت به اسرائیل رو قطع نخواهیم کرد، که حالا من فرصت بشه بعضیش براتون میخونم. نه برای اون افراد که دیگه ما با اونا اصلا کار نداریم، اون موقع مسئله اشخاص نبودن، با افکار کار داریم. این جریان فکری هست الان هم. بعد از این هم خواهد بود. در حوزه سیاست خارجی امام معتقد بود به صدور انقلاب و حمایت از نهضت‌های جهانی و مستضعفین جهان، حمایت از مسلمین تحت ستم، آزادی فلسطین و کمک به همه مبارزینی که دارن از شرف مسلمین و سرزمین مسلمان‌ها دفاع می‌کنن. حتی امام فراتر از اون میگفت ما نسبت به مستضعفین غیر مسلمان هم بی‌تفاوت نیستیم و از اونها هم حمایت می‌کنیم. و اینا در قانون اساسی ما اومده. مقدمه قانون اساسی رو برید بخونید، اصلا صریحا اینا جزء وظایف جمهوری اسلامی است، جزء قانون اساسی ماست. اونا معتقد بودن و امام اونجا میگفت الان دشمن اصلی هم در رأس نظام امپریالیستی عالم آمریکاست و این مثلث آمریکا، انگلیس، اسرائیل عملا جهان اسلام رو به لجن و به خاک و خون کشیدن. این جریان دیگه معتقد بودن که ما باید با آمریکا همکاری کنیم، بسازیم علیه کمونیسم، علیه شوروی، علیه شوروی بسازیم، ما با آمریکا متحد شیم علیه شوروی، که به اصطلاح چون اونا صریحا میگن ضد دین و بیدین و فلان، نه مسئله رو اینجوری عوامانه کرده بودن و بحث میکردن. البته امام شعارش نه شرقی نه غربی بود، امام آموخت که نه شرقی نه غربی، با همه نظام استعمار جهانی مشکل داریم، برای ما شوروی و آمریکا و اسرائیل و انگلیس و غرب و شرق، هر کس متجاوز و ضد حقوق بشر و ضد عدالت عمل میکنه ما باش مشکل داریم، مخالفیم. ولذا همین شوروی به ایران میگفت سر افغانستان، به امام میگفت که سر افغانستان شما معامله کنید با ما، ما هم سر قضیه جنگ عراق و اینا به شما کمک میکنیم. امام فرمود ما معامله نمیکنیم سر خون و جان مسلمانان. میدونید همین که امام حاضر نشد افغانستان رو بفروشه به شوروی و معامله کنه، خب ما از اونجا هم لطمه خوردیم. ولی امام میگفت که دشمن اصلی رو آمریکا بگیرید. این جریان میگفتن با آمریکا بسازیم و اصلا شعار مرگ بر آمریکا یه انحراف در انقلابه. این رو عیناً مرحوم بازرگان نخست وزیر دولت موقت در کتابش نوشت که انقلاب در دو حرکت، تفاوت‌های خودش رو با امام اونجا میگه. مثلا میگه برای ما اسلام ابزار، ایران هدفه، در حالی که برای امام اسلام هدفه. یا میگه اصلا شعار مرگ بر آمریکا، اصلا مبارزه با آمریکا و اسرائیل جزء اهداف مبارزه و انقلاب نبوده و اینا رو امام وارد این مسائل کرده. خب اینا دیدگاهاشون بوده. تو مسائل فرهنگی گرایش به لیبرالیسم فرهنگی با پوشش مذهب، نوعی سکولاریسم متدین در حکومت بود. این همون این خط رو هم مرحوم بازرگان داشت، هم بعدش جریان بنی صدر داشت که اولین رئیس جمهور ایران شد و جریان نهضت آزادی و جریان‌های مختلف.
شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو انقلاب، آنچه شنیدید مروری بود بر اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد حسن رحیم‌پور ازغدی. تا درودی دوباره، بدرود.
دوستان و یاران همراه، شما خوبا میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، با ما در تماس و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. در هر کجای این سرزمین پهناور که باشید میتونید از این طریق با ما تماس بگیرید. این رو بدونید که همکاران خوب ما در واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه‌های مورد نظر به طور قطع و یقین از نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان بهره کافی رو در امر برنامه‌سازی خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و با این سامانه، یعنی 162، تماس بگیرید. در حالی که تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 19 هفت شب، دعوتو میکنم همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، که همکاران خوبم تا ثانیه‌های دیگر آماده میشن تا با شما باشن با برنامه زنده امشب بدون خط‌خوردگی. Thank you.